بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. روسیه میگوید برخی از نیروهایش در نزدیکی مرز اوکراین در حال بازگشت به پایگاه های خود هستند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات وین در مراحل پیچیده ای قرار دارد. و پاکستان میگوید با صدور گندم از هند به افغانستان موافقت کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد برخی از نیروهایش که در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده بودند با پایان مأموریت در حال بازگشت به پایگاه‌های خود هستند. هنوز مشخص نیست که از حدود 130 هزار نیروی اعزام شده به مرز اوکراین چه تعدادی در حال بازگشت به پایگاه‌های خود هستند، اما این اولین خبر درباره کاهش نیروهای روسیه در هفته‌های اخیر است. این اقدام در آستانه دیدار رهبران روسیه و آلمان در مسکو اعلام شده است. کشورهای غربی در هفته‌های اخیر از افزایش نیروهای ارتش روسیه در مرز با اوکراین شدیداً ابراز نگرانی کرده بودند و درباره احتمال وقوع یک جنگ قریب الوقوع هشدار داده بودند. این در حالی است که مانور نظامی مشترک مسکو و مینسک در بلاروس در جریان است که تا 5 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. وزیر دفاع اوکراین میگوید همتای بلاروسی او متعهد شده که کیف نباید نگران حمله از خاک بلاروس باشد. مونت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید آهنگ پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین کنتر خواهد بود، زیرا در مراحل نهایی مذاکرات قرار گرفته‌ایم. پرایس در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا بازگشت متقابل به تبعیت از برجام امکان پذیر است یا خیر. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد به هیچ وجه از خطوط قرمز خود که به گفته او مبتنی بر منطق و واقعی نیست عقب نخواهد نشست. با این همه وزارت خارجه روسیه اعلام کرده سرگئی لاوروف با امیر عبداللهیان گفتگوی تلفنی داشته و هر دو به حرکتی رو به جلو و محسوس در رابطه با احیای برجام اشاره کردند. با این وجود یک مقام ارشد ایرانی گفته است تهران می‌خواهد حدود 300 تحریم علیه نهادها و افرادی که مرتبط با توافق هسته‌ای نیستند لغو شود. این مقام ایرانی گفته تهران می‌خواهد سانتریفیوژهای پیشرفته خود را به جای باز کردن و به خارج فرستادن مهر و موم کرده و داخل این کشور انبار کند. پاکستان میگوید با صدور گندم از هند به افغانستان موافقت کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس قرار است گندم به وسیله کامیون از هند و از طریق خاک پاکستان به افغانستان فرستاده شود. افغانستان با مشکل شدید مواد غذایی و فقر روبروست. هند 3 ماه پیش اعلام کرده بود 50,000 تن گندم و دارو به افغانستان خواهد فرستاد. هند و پاکستان رقبای منطقه‌ای هستند و دو کشور خصوصا در زمینه حق حاکمیت بر کشمیر تنش‌های فراوانی داشتند. دو کشور در سال 2019 روابط تجاری را متوقف کرده و روابط عادی دیپلماتیک و تجاری از آن زمان به حالت عادی باز نگشته است. با روی کار آمدن حکومت طالبان، افغانستان به شدت با مشکل تامین نیازهای اولیه جمعیت حدوداً 40 میلیونی خود روبرو. سازمان ملل میگوید احتمال بروز قحطی گسترده در این کشور وجود دارد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس ایران، از حاشیه نشینی حدود 1/4 جمعیت کشور خبر داد. به گفته او امروز 20 میلیون نفر در ایران حاشیه نشین شدند و تقریبا 1/4 جمعیت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط موجود در کشور به حاشیه رانده شدن. آقای یوسفی بازار مسکن رو متأثر از تورم 50% دونسته و گفته جمعیت 6.5 میلیونی خانوارهای اجاره نشین هم در ایران افزایش پیدا کردن. همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد. آقای علوی، مسئله حاشیه نشینی در جوامع مختلف ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم داره. رشد حاشیه نشینی در ایران با توجه به آماری که بهشون اشاره کردم حاوی چه نکاتیه درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران؟
ابتدا هم باید گفت که این آمار نسبت به آمار فرضاً 10 سال پیش نشون دهنده گسترش حاشیه نشینی در ایرانه و اگر بخوایم این گسترش حاشیه نشینی رو بگذاریم کنار چند تا پدیده.
آقای علوی صداتون یه لحظه قطع شد، اگر دوباره توضیحاتتون رو بفرمایید ممنون میشم.
الو
بفرمایید.
بله،
اگر دوباره این توضیحاتتون رو بفرمایید ممنون میشم، چون صداتون برای لحظاتی قطع شد.
الو سلام، منو دارید؟
بله بله، من صدای شما رو دارم.
بله بله، اون چیزی که ما به عنوان حاشیه نشینی در ایران میبینیم البته نسبت به 10 سال گذشته توسعه پیدا کرده و این بی ارتباط نیست با شرایط خاص اقتصادی ایران، یعنی شرایطی که توصیف میشه با رکود اقتصادی، تورم و بیکاری. خانوار به تدریج که اعضاش بیکار میشن، درآمدش کاهش پیدا میکنه و به زیر خط فقر فرو میغلطه، طبیعی است که دوچار حاشیه نشینی میشه. و البته حاشیه نشینی داره پیامدهای بسیار گسترده‌ای هست در زمینه اقتصادی، سیاسی و همچنین به هر حال اجتماعی، و این پیامدها البته منفی است، چرا که اون بخش‌های حاشیه نشین معمولا متمایز میشن با این قضیه که فرضاً اونجا بزهکاری زیاده، امکان اینکه نیروی کار فرضاً کار پیدا بکنه بسیار کمه، و در نتیجه ما شاهد یک در واقع دور باطل هستیم میان فقر حاشیه نشینی و فقر و البته برون افتادگی اجتماعی و سیاسی.
آقای علوی، در کنار مسئله حاشیه نشینی که خب این روزها در ایران به یک مسئله بسیار مهمی هم تبدیل شده، ما مسئله اجاره نشینی را هم در کشور داریم که رشد بسیار بالایی داشته در سالهای اخیر. نزدیک به 7 میلیون خانواده ایرانی اجاره نشین هستند. پدیده اجاره نشینی چقدر میتونه به عدم ثبات اقتصادی و بحرانهای معیشتی در یک کشور مرتبط باشه و چه تبعات اجتماعی داره اجاره نشینی؟
خب اگر باز به اون تنگناهای اقتصادی ایران که مهمترین شاید بشه گفت که فرضاً تورم و بیکاری هست و البته کاهش ارزش پول ملی و تورم بخصوص در بازار مسکن، طبیعی است که یک به اصطلاح فرایندی از 10 سال پیش در ایران اتفاق افتاده و اون هم یکی بدنشینی، حاشیه نشینی و حتی مهاجرت. پیش از این قضیه مهاجرت بود از نقاطی که فرضاً دور افتاده بودن به شهرهای بزرگتر یا تهران، اما در سالهای اخیر ما شاهد یک فرایند برعکس هستیم، به این معنی که به دلیل گران شدن خانه، تورم و کاهش درآمد خانوار ترجیح میده بره به نقاطی که فرزند ارزانتره یا حاشیه شهرها یا حتی به شهرستانها. و این البته در مورد خاص اجاره نشینی هم میشه دید که آمار به صراحت مقایسه میان مالکیت خانه و اجاره نشینی نشون دهنده این است که اجاره نشینی بیشتر شده بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، و این نشان دهنده به طور کلی کاهش قدرت خرید خانوار و به هر حال طبیعتاً این است که خانوار امکان کمتری رو داره برای اینکه تملک بکنه محل مسکونیش رو، و تو بدترین حالت میتونه به حتی به حاشیه نشینی بیانجامه، به این معنا که خانواری که قبلا خانه ای داشته الان در اینکه در به علت شرایط موجود و اینکه نمیتواند اون خانه رو نگه داره اون رو میفروشه، به حاشیه پناه میبره برای اینکه دست کم یک سختی رو به روی سر داشته باشه.
سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد با ما بود با نگاهی به مسئله حاشیه نشینی و اجاره نشینی در ایران امروز. اما در 72 جشنواره جهانی برلین که همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، فیلمی از ایران به بخش اصلی رقابتی این فستیوال راه نیافته است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
72 فستیوال برلین و یا برلیناله با نمایش فیلم پیتر فون کانت ساخته کارگردان و فیلمساز فرانسوی فرانسوا اوزون گشایش یافت. برخلاف 2 سال پیش که این رویداد بزرگ سینمایی به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد، امسال اما با وجود شیوع سویه اومیکرون دستاندرکاران فستیوال برلین تصمیم گرفتند با اعمال مقررات و محدودیت‌های شدید کرونایی این حرکت فرهنگی هنری به صورت حضوری برپا شود. آنگونه که دو مدیر این جشنواره اعلام کردند، امسال در مجموع 256 فیلم از 69 کشور دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شدند که 18 فیلم آن بر سر کسب خرس طلایی، بزرگترین جایزه فستیوال برلین، با یکدیگر رقابت می‌کنند. امسال از ایران به این بخش رقابتی فیلمی راه نیافته، ولی با این حال 6 فیلم از سینماگران اکثرا جوان از داخل و خارج ایران در این جشنواره اکران می شوند. یکی از این فیلم ها روز سیب نام دارد و ساخته محمود غفاری است که نخستین نمایش جهانیش را در بخش رقابتی موسوم به نسل‌های فستیوال برلین روز دوشنبه این هفته پشت سر گذاشت. داستان این فیلم سینمایی بر محور پسر بچه 7 ساله‌ای به نام مهدی دور می‌زند که پدرش فروشنده دورگرد سیب است و به همین خاطر به هم کلاسی‌های خود قول داده یک سبد بزرگ سیب به مدرسه بیاورد و بین آنها تقسیم کند. سعید برادر بزرگ مهدی هم که همراه پدرش با خودروی باری در خیابانها سیب می فروشد موافقت کرده که سبد سیب را به دست مهدی برساند. ولی ناگهان این خودرو در خیابان دزدیده می شود و به این ترتیب پار و پود این خانواده از هم می پاشد. ولی با این حال سعید برادر بزرگ مهدی خود را در قبال فراهم کردن سبد سیبی برای برادر کوچکش مسئول می داند. تا فردا نام یکی دیگر از این فیلم هاست که به کارگردانی علی عسکری و تهیه کنندگی نیکی کریمی، بازیگر و فیلمساز سرشناس، به بخش پانورامای جشنواره برلینالِ راه یافته. این فیلم از فرشته دختر جوانی میگوید که ضمن تحصیل در دانشگاه در یک چاپخانه هم کار میکند. فرشته در ضمن نوزاد دو ماهه‌ای هم دارد که پدر و مادرش از آن بی‌خبرند. در این اوضاع احوال پدر و مادر فرشته ناگهان تصمیم میگیرند که به دیدار دخترشان بیایند و فرشته هم در به در دنبال جایی میگردد که این نوزاد را مخفی کند.
ببین مامانم ندارم بیان تهران، 5-6 ساعت دیگه میرسن. هست برمیزنم باز نمی کنه.
شما به من دروغ میگی ها به آقای جابری؟
اصلا تو به چه اجازه ایجای منم تصمیم گرفتی؟
تصمیم نگرفتم.
تصمیم گرفتی که اینا اومدن اینجا دیگه، مسئولیتشو میتونی قبول کنی؟
آره من مسئولیتشو
مهدی گفتی ها؟
قبول.
علاوه بر فیلم تا فردا، گوزن ساخته هادی بابایی فر، مجموعاً از محمد رضا فرزاد، خانه من ساخته آذر سیار و بالاخره مستند جمعه میبینمت به کارگردانی میترا فراهانی، چهار فیلم دیگر سینماگران داخل و خارج ایران است که به 72 جشنواره برلینالِ راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل اولین رهبر این کشور خواهد بود که در منامه با پادشاه بحرین دیدار می‌کند. این سفر 17 ماه پس از امضای پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط میان دو کشور انجام می‌شود. امارات متحده عربی و بحرین سومین و چهارمین کشور عربی هستند که پس از مصر و اردن اقدام به عادی‌سازی روابط با اسرائیل کردند. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به بحرین بر اهمیت همکاری میان کشورها برای مقابله با چالش‌های مشترک تاکید کرده بود. ناظران می‌گویند مهم‌ترین چالش مشترک میان اسرائیل و کشورهای عربی مقابله با تهران است. بحرین در سالهای اخیر ایران را همواره به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را هم می‌تونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.